بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در حجیت تنقیح منات ممکن است مناقشاتی وارد کرد که یکی از مناقشات آن این بود که دنبال منات و کشف منات رفتن و بعد اون را مبنای تعمیم دادن، این خلاف اون قاعده است که لا یجوز السؤال عن الله تعالی. ما در واقع قاعده معارفی داریم که لا یجوز السؤال عن الله، و این تلاشی که انجام می شود برای این که ملاک و منات و راز و رمز حکم به دست بیاد، این در واقع همون سؤال عن الله که ما ازش نهی شدیم و کار درستی نیست. مبنای این اصل و قاعده هم همون آیه شریفه 23 سوره انبیاس که فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. در تحقیق در مسئله همونطور که به خاطر دارید 8-9 احتمال ممکن بود در این آیه مطرح بشه که به ترتیب اینها را و احتمالات را نقل کردیم و ملاحظه کردیم. سوالی که الان ما باش مواجه هستیم اینه که از میان این احتمالات و محتملاتی که در تفسیر آیه هست کدام اولا و انسبه و آیا می شود یکی از اینها یا چند تا را شکلی جمع کرد و آیه را تفسیر کرد، یا اینکه نه ما با یک اجمال و ابهامی مواجه هستیم. اینو عرض بکنم که در قبل از این که حالا به تفصیل وارد این احتمالات و بررسی بشیم، عرض بکنم در روایاتی که در ذیل این آیه آمده چند تا قصه و داستان در این روایات ذکر شده. یکی از اون قصه ها و مسائلی که در ذیل این آیات، این آیه شریفه بهش توجه شده و در روایات آمده، مسئله قرار دادن امامت در نسل حضرت هارون، قرار دادن نبوت در نسل حضرت هارون به جای حضرت موسی و قرار دادن امامت در نسل امام حسین سلام الله علیه و نه امام حسن علیه السلام. در چند تا روایت آمده در تفسیر نور الثقلین ذیل همین آیه شریفه آمده که سوال میکنن که چطور نبوت در نسل هارون قرار گرفت و امامت در نسل امام حسین سلام الله علیه ما. ذیلش حضرت میفرماد که عرض شود که توسط به همین آیه میکنه که لا یسأل ان الله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. یعنی این سریه که نمیشه، خدا بیان نکرده، نمیدونیم به چه دلیله. حالا نسبت به امام حسین سلام الله علیه در جای دیگه گفته شده بعضی اسرارش که مثلا خودمون قصه عاشورا و شهادت و اینها موجب شد که این مقوله در نسل ایشون قرار بگیره، اما در این روایات اینطور آمده که بله، حالا ببینیم این روایات تو همون نور الثقلین بله این در تفسیر نور الثقلین، حالا متن روایت هم اینه فی عیون الاخبار به اسنادی الی محمد ابن ابی یعقوب بلخی قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام فقلت لأي علة صارت الإمام في ولد الحسين دون ولد الحسن عليهما السلام؟ فقال لأن الله جعلها في ولد الحسين ولم يجعلها في ولد الحسن، والله لا يسأل عما يفعل. یعنی جواب نداده دیگه حضرت، میگه چرا اینجوریه؟ میگه برای اینکه خدا اینجوری قرار داده. که ابتداعا هم کسی به این بخواد نگاه بکنه ممکنه بگه همون نگاه اشعری داره میگه چرا این کارو کرده، میگیم چون این کارو کرده، یعنی چرا نداره، تابع جهل اوست. و ذیلش فرموده که والله لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا نمیشه از خدا سوال کرد، اینجور بوده، اراده الهی این بوده. این بله در یه روایت دیگه حالا همین نسبت به تشبیه شده به قصه هارون و موسی که حالا جای خودش. بله یا روایت دیگه داره که لأنه لا یفعل الا ما کان حکمتا و ثوابا، ذیل همینجا گفته شده چرا از خدا سوال نمی شود، علتش اینه که لأنه لا یفعل الا ما کان حکمتا و ثوابا، چون همه کاراش درسته دیگه، سوال نداره. این حالا یکی دوتا روایتی است که در ذیل این آیه شریفه آمده و اینجور مسائلی درش بیان شده. خب حالا ما بخوایم که با نگاهی که به این 7-8-10 تا قول داریم از پایه ببینیم که چجوری باید آیه را معنا کرد، به این ترتیب میشه وارد بحث شد. و بحث رو از اینجا شروع کرد که ظاهر اولیه‌ای که همه قرائن و اینا رو بذاریم کنار، بخوایم این جمله را در حالت کاملا طبیعی خودش بدون هیچ قرائن انضمامی معنا بکنیم، این کلمه که لا یسأل عما یفعل، خدا مورد سوال قرار نمیگیره. اگر این ظاهر را بخوایم بگیریم، باید بگیم سوال یعنی همین که کسی از کسی چیزی بپرسه، استفسار از خدا درباره فعل او. دیگه سوال رو به مؤاخذه و کنایه و چیزای این جوری هم نکنیم، میگیم سوال یعنی سوال، یعنی که از خدا پرسیده بشه. این معنا که اولین معنا در حال کاملا طبیعی این لا یسأل عما یفعله، با قطع نظر از هر قرائن و شواهدی اینها، ببینیم این قابل قبوله یا نه. حالا معنای حقیقی موزون له اولیه که سوال یعنی پرسش، و ظهور پرسش هم اون پرسش عن جهلنه که نمیدونه، میخواد بپرسه بفهمه. این معنای در واقع لغوی حقیقی و با اون حمله بر اون دایی واقعا فهمه که نمیداند میخواد بفهمه، این معنای اولیه سواله. ما وقتی که میگیم سوال میکنیم، سوال کرد جواب گرفت، یعنی پرسش و استفساری که برای کشف یک حقیقته و به خاطر نوعی جهلی است که در سائل وجود داره و میخواد با پرسش به جواب برسه. این معنای اولی است. از طرف دیگه ظاهر اولیم لا یسأل عما یفعل نفی است و بیان یه قاعده واقعی است، نه نهی و تشریع و امثال اینها. این معنای درست میشه اینو پذیرفت اینجا یا نه؟ خب این که معلومه که نه، این حتما قرینه عقلیه ما داریم که این مقصود نیست اینجا. خدا مورد سوال قرار نمیگیره برای فهمیدن چیزی، نفی این امر معلومه که تکوینا نیست و به عبارت دیگه این مصداق تکوینی نداره. یعنی کاملا میشه کسی از خدا سوال بکنه، سوال بکنه از خدا برای کشف مجهولی. این که بگیم لا یسأل عما یفعل، اخبار از واقع است و واقع اینه که اصلا نمیشود از خدا سوال کرد، نمیشود تکوینی. این که معلوم درست نیست و نمیشود از خدا سوال کرد که چرا، و طرح سوال نمیشود کرد. این که در این حد طرح سوال که میشه کرد. چی؟ بله دیگه، حالا ما در حال طبیعیش داریم میگیم، یعنی 7-8 نکته رو باید بپذیریم، 5-6 نکته رو بپذیریم، بگیم ظاهر اولیه‌اش اینه. ظاهر اولیه‌اش اینه که داره بیان یک قاعده خارجی به نحو مطلق میکنه دیگه. یعنی میگه که مخصوص سوال است و سوال اندای جد است و مطلق است و بدون هیچ قید و شرطیه. این رو که نمیشه پذیرفت. ان الله بگیم که لا یسأل عما یفعل، طرح سوال نمیشود از خدا. خب این واقعیت خارجی اینه که طرح سوال میشه دیگه، خب آدم ها میان سوال میکنن. پس این معنای حقیقی اولیه و ظاهر با قطع نظر از قرائن لبی و حالی و مقامی اونها نمی شود پذیرو. این یک، که این معنا با این قیود که ظاهر اولیه است قابل قبول نیست و مطابق واقع نیست. معلومه که در خارج میشه سوال کرد. نکته دوم این که همین جمله را ما نهی بگیریم، با همین حفظ همه این ظواهر نگوییم نفی است و اخبار از یک واقع تکوینی است، بلکه نه، در مقام تشریع و نهی میکنه که لا یسأل عما یفعل، یعنی نباید سوال بکنی. لا یسأل عما یفعل مثل لا یقتصل، که لا یقتصل جمله خبریه است و در مقام انشاء به کار رفته. لا یسأل عما یفعل جمله خبریه است با حفظ همه اون ظواهری که در جمله هست، اما در مقام انشاء. لا یسأل عما یفعل یعنی لا تسألو، لا تسأل الله عما یفعل. چطور اونجا داره که لا تسألو ان اشیاء تبدل لکم تسؤکم، داره نهی میکنه لا تسألو ان اشیاء تبدل لکم تسؤکم. اینجا هم داره در مقام انشاء میگه که سوال نکنید از خدا درباره افعال او، یعنی جایز نیست از خدا سوال بشه درباره افعال او. این هم احتمال دیگری است که همه اون ظواهر لا یسأل عما یفعل حفظ بشه، یعنی بگیم سوال سواله، اما استفساره، و این سوال هم استفسار حقیقی است، نه توبیخ و چی و کجا و اینها. و این که بگوییم اینم علل اطلاقه، مربوط دنیا و آخرت و اینها، یا این موضوع اون موضوع نیست، علل اطلاق مقصوده در آیه، منتها به جای نفی و اخبار از و جمله اخباریه بودن، بگیم این نه، جمله در مقام انشاءه. میگه جایز نیست که سوال بکنید از خدا به نحو مطلق. این هم احتمال دیگری است که ممکنه کسی بگه در ظاهر آیه، که اینم گرچه اشکالی نداره که بگیم اینجور چیزی هست، ولی التزام به این که یک حرمتی یا کراهت مطلقی وجود داره که نسبت به سوال نباید انجام بگیره، نمیشه. اصلا حرامه که بپرسید چرا خدا این کارو کرده، یا حالا کراهتی داره مثلا که بپرسی خدا چرا این کارو کرده، اینم بعیده، این با ارتکازات فقهی این سازگار نیست. علاوه بر این که با اون سنت و سیره‌ای که ما در روایات اونها میبینیم با اونم سازگار نیست. شما در همین علل الاحکام و شرایع مرحوم صدوق که ببینید، ده ها بلکه صدها سوال شده از حکمت کار خدا و روات، محدثین، مردم سوال کردن تو همین کتاب و کتاب های دیگه، و امام هم هیچ وقت نفرموده است که چرا سوال میکنی، آها این کارت اشتباه بود، چرا یه بلکه عمدتا امام یه جوابی هم میده، یه جاهایی هم البته به یه اسراری میرسه که پیچیدگی داره، میفرماد لا یسأل عما یفعل. یعنی شما تو این همه روایاتی که میبینید سوال شده، امام جواب دادن، اما یه جاهایی هم مثلا قصه همین امام حسن و امام حسین، هارون و موسی، یا نمیدونم یه روایت دیگه هم هست که خدا مثلا چجوریه که یکی عمر طولانی میکنه، یکی عمر کمتر میکنه، یکی سقط میشه، یکی دنیا میاد زود میمیره، این وجه این آجال مختلف و اینها چیه؟ مثلا امام در جواب فرموده که لا یسأل عما یفعل، این خلق خودش دو لا یسأل عما یفعل. بله اینجور مواردی داریم که امام فرمود لا یسأل عما یفعل، همونجا مقصود امام این نیست که نمیخواد امام بفرمود که و تو گناه کردی، ولی باز امام نهی از منکر بکنه تو همه این موارد که کسی میاد سوال از فعل خدا و حکمت و مصلحت میکنه، امام به جایی که بیاد نهی از منکرش بکنه میاد جواب میده، یه جایی هم میگه لا یسأل عما یفعل. ولی به طور کلی اگر حرام بود یا حتی مکروه بود، یه جایی باز امام این همه سوال جواب ها جلو طرف رو بگیره، او رو متذکر بشه که این کار درست نیست. معلوم میشه اینم وجهیست که قابل قبول نیست که بگیم لا یسأل عما یفعل، یعنی همون عدم سوال به معنای حقیقی و نه به نحو مطلق و با داعی فهم و استفسار مقصوده، منتها در مقام انشاءه، یعنی نباید سوال بکنید، اینم مقصود نیست، اینم قطعا درست نیست. بنابراین این دو احتمالی که اگر حال طبیعی بود با جمله رو بر اون معنای اول یا معنای دوم حمل کرد، اینا قابل قبول نیست. این جمله‌ای که لا یسأل عما یفعل اخباریه باشه به همین شکل معنای حقیقی ظاهریه مطلقش، یا همین شکل ظاهریه مطلقش در مقام انشاء باشه، این دوتا احتمال قابل قبول نیست. و این همون وجهیه که در مقام تفسیر آدم رو میبره به طرف وجوه دیگه که بالاخره چجوری درستش کنی. پس نمیشه گفت که امکان یا وقوع سوال از خدا نیست، حالا چه امکانش چه وقوعش بگیم که معنای اوله، این قابل قبول نیست. کما این که نمیشود گفت که از نظر حکمی جایز نیست یا کراهت دارد سوال عن الله و از فعل الله به نحو مطلق. این دوتا احتمالاتی است که گرچه ظاهر اولیه است اما باید بذاریم کنار. مثل همون حالا به عنوان مثال وسأل القریه است. وسأل القریه اگه بخوایم بدون هیچ تمهل و قرائن ثانویه معنا بکنیم، معناش اینه که بری از خود این روستا، از این شهر، از این چیزی که به نام قریه نامیده میشه، از او سوال بکن. خب این که نمیشه دیگه، معلومه که نمیشه از اون سوال کرد، ظاهرش نیست. بله زباد از این ظاهر بریم، یا حالا اگر بگیم ان الله علی العرش استوا، اگر بگیم مال ظاهرش اینه، اونجا حالا یه خورده محل تبع کلام است، اگر بگیم ظاهر اولیه استوای علی شی یعنی جسمی مستولی باشه و مستقر در جایی باشه، خب این مقصود نیست، میره کنار. یه مطلب که این دو احتمال گرچه ظاهر اولیه است اما باید بره کنار. حالا وقتی که این دو احتمال میره کنار، میافتیم تو وادی اون احتمالاتی که اینجا گفته شده که لا یسأل اما یفعل، یه تصرفی باید درش بشه، یه تصرفی در لا یسأل اما یفعل باید بشه تا معنا درست در بیاد. اون تصرفاتی که اینجا متصور عرض شود که به همون ترتیبی است که در این اقوال آمده بود، یک تصرف برای تصحیح معنای روایت این است که بگوییم که اینجا سوال کنایه است از اون در واقع تردید در فعل خدا، تردید در فعل خدا و اینکه این فعلش درست انجام میده یا درست انجام نمیده. ما سوال که میکنیم لااقل در مواردی همراه با سوال از کار کسی میکنیم که چرا این کار کرد، یعنی نوعی تردید داریم کارش درسته درست نیست. این یک تصرفه که بیان بگیم که سوال در اینجا کنایه است از همون سوال آمیخته و مقرون به تردید و شبهه، یعنی طرف شبهه داره در کار دیگری. همیشه اینطور نیست، خیلی وقت آدم شبهه نداره، میخواد وجهش رو بفهمه، ولی گاهی اینطوره که سوال همراه با نوعی تردید در فعل طرفه و عرض شود که سوال رو باید حمله بر این بکنیم، نه سوال به ما هوه هوه، بلکه سوالی با یه قیدی، سوالی که ناشی از تردید و تشکیک در صحت فعل طرفه. اینو تصرف در آیه، معنای آیه است برای اینکه معنا جور در بیاد. دایی استفهام، حالا دایی یعنی دایی مستقیم استفهام اینه که میخواد استفسار حقیقی بکنه یا توبیخه یا نمیدونم انکاره و امثال اینها، تقریر انکاره و امثال اینها. تا اینجا نه، سوال حقیقیه، ولی چرا داره سوال حقیقی میکنه؟ گاهی به خاطر اینه که میخواد مطلب رو بفهمه، گاهی هم نه، به خاطر اینه که اصلا واقعا تردید داره در صحت کارو. در واقع اینجا همون سوال حقیقیه، منتها سوال حقیقی ناشی از اینه که میخواد بفهمه فقط با اعتمادی که به او داره، یا اینکه نه، سوال حقیقیه برای اینکه اصلا تردید داره در کار او، تردید در کار او داره. در واقع دایی بردایی است و یه شکل خاصی است که تو اون معانی استفهام اونجوری نیامده ولی به شکلی متصوره. این یک نوع تصرفه که بگیم سوال اینجا سوال تردیدی است به خاطر شبهه و شک در درستی فعل فاعله و عدم اعتمادی است که به اون داره. این اگر باشه، اون وقت این باز دو احتمال داره، یکی جنبه در واقع جنبه اخباری، یکم جنبه و فرض انشائی. رو فرض اخباری اینم درست نیست که ان الله لا یسأل عما یفعل، یعنی سؤال از موضع شک در درستی کار فاعل درباره خدا انجام نمیشه. نه، برحال این تو عالم وقوع پیدا میکنه، ممکنه کسی بیاد بگه که خدام را قبول بکنه ولی بگه نه اشتباه، معاذ الله میکنه، تو شرور و تو چیزا مثلا اونجوری بگه. پس حمله بر تردید در صحت کار فاعل راهی است که یکی از راههایی است که ما را از اون معنای غیر قابل متصور میاره به سمت معنای دیگه، منتها اینجا هم در فرض جمله اخباریه بودن باز معقول نیست، برای اینکه فی الجمله اینجور چیزی واقع میشه و باید بگیم که این معنایی که استفهام اینجا ناشی از تردید در صحت فعل فاعله، اون رو باید حمله بر یکی از این دو وجهی که عرض میکنیم بکنیم، یا بگیم که یعنی حمله بر انشاء بکنیم لا یسأل عما یفعل، یعنی درباره خدا جایز نیست سؤال از موضع شک در کار خدا مطرح بکنیم. اگر سؤال میکنی باید از موضع اینه باشه که میخوای ببینی چیه، حالا ممکنه بفهمی ممکنه نفهمی، ولی نمیشه از موضع تردید در صحت کار خدا سؤال کرد. یعنی در واقع لا یسأل عما یفعل یعنی تردید تو کار خدا نکنی، شبهه در صحت فعل خدا نکنی. این به شکل انشائی درسته، همین رو یه شکل اخباریش هم میشه درست کرد. یعنی اگر شما به همه جوانب قدرت خدا و علم خدا و عصمت خدا توجه بکنید این کارو نمیکنی. حالا یا اخبار از اینه که کسی، اخبار مطلق نیست، یا انشاء یا اخباری است که با یه قیدی، یعنی اخبار از کسی که آگاه به همه ویژگی ها و صفات خداست این صادر نمی شود. باید دو تا قید به این زد، یکی اینکه این سوال محض نیست، سوال ناشی از شک در سائل، شک در فعل مسئول عنه، حالا یا میگیم انشائیه یا اینکه اخباریه، تا اخباریه با این قیدی که گفتیم. این یه راهی که ما برای اینکه از اون مسئله رهایی پیدا بکنیم بگیم سوال اینجا یعنی سوال ان ناشی از شک در فعل فاعل و صحت فعل فاعل. خب این البته معنا رو درست میکنه. این یک راهی بود که ما میتوانیم اینجا اون رو طی بکنیم. بله، حالا این من از لحاظ اعتبار کلی میشه اون رو پذیرفت، ولی با قرائن داخلی خیلی سازگار نیست. که آیه میفرماد که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، این تقابل رو شما نگه بدارید برای انتخاب اقوال، امر مهمیه که او مورد سوال قرار نمیگیره ولی دیگران مورد سوال قرار میگیرن، که حالا این تقابل با اینم سازگاره ولی ممکنه چیزایی سازگارتر از این پیدا بکنی. این یک راهه که این راه معقوله، ولی حالا باید ببینیم که با بقیه چه وضعی داره. راه دیگر اینه که این رو حمله بر این سوال را در اینجا حمله بر اصلا عرض شود که مفهوم دیگری بکنیم، بگیم سوال اینجا یعنی مؤاخذه که در اقبال هم بود. او مؤاخذه نمی شود، لا یسأل اصلا یعنی سوال مؤاخذه، این نمیتونه کسی جلوش بیاد بیسته بگه که چرا این کار کردی و توبیخش بکنه. این لا یسأل عما یفعل، سوال توبیخی و مجازاتی نسبت به خدا نمیشه ولی نسبت به دیگران میشود. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، این احتمال بعدی است که بعضی ها گفتن. اونی که این رو یه مقدار تقریب میکنه، به ذهن تقریب میکنه، اینه که تو قرآن و تو کلمات سؤال به معنای مؤاخذه و معاتبه این وجود داره. قفوهم انهم مسئولون، از این قبیل در آیات قرآن ما داریم که وقتی میگه قفوهم انهم مسئولون، نمیخواد صرف سوال بگه، میخواد بگه اینا مؤاخذه میشن، یعنی اینجا جلوشون رو میگیرن یک به یک و در مقام حسابرسی از اونا حساب کشیده میشه. این از شود که خب این تا حدی هم شواهدی در قرآن داره و مطلب هم درسته که دیگران مورد مؤاخذه قرار میگیرند اما خدا مورد مؤاخذه قرار نمیگیره. دلیلش هم دو چیزه، یکی اینه که خدا کسی نمیتونه، یعنی شبهی در صحت کارش نیست، دیگری هم اینه که قدرت بالاتری نیست که بتونه خدا را جلوشو بگیره. خب اینم به نحوی درسته، یک کمی شواهد قرآنی هم داره که سوال و اینها با مؤاخذون. اینم راه دومیه که میشه برای تصحیح مدلول آیه درست کرد. و اون وقت اینجا با اخبار و انشام هر دو سازگاره، میشه بگیم اخبار داره میده که کسی نمیتونه خدا را مؤاخذه بکنه، جلوشو بگیره، حسابرسی بکنه، اصلا این توان و قدرت در کسی نیست. انشاء هم میشه کرد که یعنی شما در مقام مؤاخذه بر نیایی، درسته، نباید در مقام مؤاخذه بر بیایید، این امر درسته نیست. خب اینم قابل قبوله، شاید یه مقدار از اون قبلی قابل قبول تر باشه. راه سوم این است که کسی بگه که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، یعنی در مورد دیگران میشود سوال کرد از مصالح زائد بر فعل، همونی که آیه طباطبایی میفرمودن، اما در مورد خدا که میگیم لا یسألو اما یفعل، یعنی سوال از مصلحت زائده بر فعل یا مصلحتی که عائده به خود فاعله، به اصطلاح این نمیشود انجام داد. خب این حرف البته حرف از لحاظ فلسفی درسته که لا یسألو اما یفعل، یعنی در مورد و هم یسألون، دیگران سوال میشوند که میخواستی به کجا برسی، چه کار بکنی، چرا این کار کردی، یعنی سوال میشه که میخواستی به کجا برسی، اما در مورد خدا نمیشه سوال کرد که میخوای به کجا برسی، یعنی اصلا این سوال معقول نیست. و حالا انشاییش هم میشه گفت اینجور سوالی نکنی که خدایا تو میخوای به کجا برسی، من نکردم خلق تا سودی کنم، تو به چه سودی میخواستی برسی که این کار رو انجام دادی. این هم یه راهه که این راه هم معقوله، منتها البته ابتدا هم خیلی شاد تو اینجا به ذهن نیاد، ولی در این حال امر معقولی است. این سه و از شود که بله و چهارم هم اینه که کسی بگه که اما حرف اشاعره رو بزنه، بگه که لا یسألو اما یفعل، برای این که اصلا فعل خدا تابع مصلحتی نیست، مصلحت تابع فعل خداست، ولی زا لا یسألو اما یفعل. خب این هم یه احتماله که این حرف درست نیست دیگه، چون ما حرف اشاعره را منطقا قبول نداریم، ادله عقلی داریم که درست نیست. و یک راه هم این است که در واقع لا یسألو اما یفعل حمله بر این معنا بشه که شما نباید سوال برای رسیدن به جوابه، نفی سوال از خدا به این معناست که شما نباید انتظار داشته باشین همه جا به جواب برسی. بالاخره تو کارهای خدا یه جایش هم یه اسراری وجود داره که شما دسترسی ندارید، اسراری وجود داره که شما دسترسی ندارید، ولی انتظار نداشته باشید به سادگی به جواب برسید و اون جوابم همه گیر شما را رفع بکنه به طور تفصیلی. نه، شما باید اعتماد علل اصول بکنی به خدا. لا یسألو اما یفعل یعنی به تفاصیل مسائل در همه چیزا نمیشه رسید. اینم یه راه دیگه. حالا ما عرضی که اینجا داریم، این حالا آخر عرض ما اینه، یعنی به زنگاه عرض ما اینجا اینه، ما بعید نمیدونیم که بگیم آقا اون معنای اولیه که عدم امکان یا عدم وقوع سوال به معنای حقیقی از خدا، این معقول نبود، همونطور که عدم جواز سوال از خدا به نحو حقیقی اونم معقول نبود، اون جمله خبری یا انشائی به معنای اولیه و مطلقش اینو گذاشیم کنار. اما نسبت به این بعدی ها ما باید انتخاب بکنیم یکی از اینا را، یا اینکه نه میشود بگیم همه اینا. ما احتمال میدیم که غیر از اون معنای اشاعره که اون دلیل خارجی داره باید بذاریمش کنار، بقیه چیزا همه تو همین جمعه، یعنی میشه آیا بگیم همه اینا رو میگه. ان الله لا یسأل عما یفعل، یعنی اون سؤال به معنای حقیقی که حالا ازش گذشتیم، اما در سایر معانی فکر میکنیم اینا همه قابل جمعه، خدا ازش سؤال نمیشه، یعنی با تردید نمیشه از خدا سوال کرد، شک در خود کار خدا نکنید، خدا اسمت مطلقه داره. لا یسأل عما یفعل، نمیشه مؤاخذه کرد، خدا رو نمیتونی شما مؤاخذه بکنید، قدرت مؤاخذه ندارید، صحت مؤاخذه هم نیست. و همینطور سوال نمیشه کرد، یعنی اینکه وجه خارج از ذات او و مصلحت زائده عارضه بر ذات او هم وجود نداره، نمیشه از این دنبال اینجور چیزی شما باشید که چه مصلحتی زائده، اصلا اینجور چیزی نیست. و همینطور این که لا یسأل، به خاطر این که یه جای تا اون سه معنا تو همین جمله تاب جمع شدن داره، یعنی میگیم لا یسأل اما یفعل، بعد از اینکه از اون معنای عرض شود که حقیقی اون عبور کردیم، ما اینجا میگیم همه این معانی قابل جمعه، نه از باب اقرب المجازات. لا یسألی که به معنای این است که معنای اولو که گذاشیم کنار، لا یسأل معنای عام میداره که همه اینا رو در بر میگیره. اون نکته آخرم که اسراری وجود داره که جایی شما نمیفهمید، اونم به برکت روایات ما بهش اضافه میکنی، اون جمله آخرا، یعنی در روایات داره که تو قصه مثلا امام حسن میگه که، و جای دیگه که، چیزای پیچیده‌ای وجود داره که مصلحت نیست اصلا خدا جوابشو بده، میگه لا یسأل عما یفعل، یعنی پیچیدگی هایی در کاره که نمیتونه شما به جواب برسی. این به نظرم اینجور میشه که شاید بگیم آیه تا به تحمل جمع این سه چهار معنا رو داره، بعد از اینکه معنای اولیه حقیقی تمام نبود، آیه میفرماد که لا یسأل عما یفعل، یعنی به هر شکلی از این سوالات که سوال ناشی از شک باشه، سوال ناشی از درخواست پیدا کردن مصلحت زائده باشه، یا سوال در مقام مؤاخذه باشه، همه اینا رو ممکنه بگیم میشود در مفهوم آیه جمع کرد. بعضیش به هم نزدیک است و تو یک مجموعه میگنجه، بعضیش هم به برکت روایاتی که ذیل آیه آمده میشه بگیم در آیه هست. اگر هم کسی بگه نه فقط ما یکی از این آباد باشه و اقرب المجازات اون حرفام رو قبول نداریم، اون وقت شاید لا یسأل اما یفعل و هم یسألون ظهور خود قرآنیش این باشه و مؤاخذه باشه، و هم یسألون دیگران میشه مؤاخذهشون کرد و جلوشون رو گرفت، ولی در مورد خدا نمیشه جلوشو گرفت، او قدرت مطلقه ایست که کسی نمیتونه او رو مؤاخذه بکنه و در خطاب بکنه.
آیه در مورد ناقص خود خداوند در بعض آیه در مورد این هستش که اون گیت خدا نداره، حالا این میشه احتمال این باشه که
خب
همون تشریح و تکمیلی به این معنا که سوال از سوال های تکمیلی اون مباحث توحید و اینا نباید سوال بشه، خیلی مثلا مسئله شرعیست اشکال نداره سوال کنند، هم اینجا از امامت داره سوال
نه، حالا اون یه مصداقشه، آیه چی؟ لا یسأل عما
یفعل، آیه هم در همونجاست، آیه هم در مورد مباحث این است که خداوند خدای دیگه خلق نکرده، در مورد خودشه، مباحث تکوینیه، تشریعی نیست.
بله بله، حالا مورد البته بحثای تکوینیه، ولی خب حالا بازم یه کمی چند نکته باقی مون که فردا انشاءالله و سلام علیکم.